ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 19 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 11 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. عزیزان عصر یکایک که شما بخیر. سلام گرم همه ما تقدیم همه شما به ویژه اگر که در ایران و منطقه هستید. عزیزان به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله یک ساعته که قسمت اعظم اون رو اختصاص میدیم به خبر و گزارش و پس از اون شنونده برنامه تابو خواهید بود. و ما در آغاز این مجله اجازه بدید که خبرها رو بشنویم. الهه روانشاد هستم، با تلاش های همکاران هم با شما همراه خواهم بود و در صفحه نخست همکاران مهرداد میردامادی است. خبرها رو از او بشنویم.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید ماموران تحقیق این کشور با جدیت در حال بررسی مفقود شدن و احتمالاً مرگ روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقچی در استانبول هستند. رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه با تلویزیون فاکس مصاحبه میکرد همچنین افزود ماموران تحقیق ما با حضور در محل با ترکیه و عربستان در این مورد همکاری میکنند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در مورد طرح از پیش برنامه ریزی شده عربستان برای دستگیری جمال خاشقچی سخن به میان آورده است. تلویزیون فاکس در این باره از رئیس جمهوری آمریکا پرسید و آقای ترامپ پاسخ داد مسئله بسیار تأسف انگیزی است و احتمالاً در آینده بسیار نزدیک اطلاعات بیشتری در این باره خواهیم داشت. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان پنجشنبه گذشته به کنسولگری این کشور در استانبول مراجعه کرد و از آن پس مفقود شده است. جمهوری صربستان معافیت ایرانیان از اخذ ویزا برای سفر به این کشور را با اصرار اتحادیه اروپا لغو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس ظاهرا اتحادیه اروپا دلیل این امر را سوء استفاده پناهجویان برای سفر به کشورهای این اتحادیه از طریق صربستان عنوان کرده است. بنابر گزارش ها مقام‌های اتحادیه اروپا در صورت امتناع بلگراد از لغو معافیت روادید مسافرتی شهروندان ایرانی در صدد لغو معافیت شهروندان صربستان از سفر بدون روادید به کشورهای این اتحادیه بودند. صربستان در حال حاضر نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. از زمان لغو روادید سفر برای ایرانیان در شهریور ماه سال 96 بیش از 15,000 ایرانی به صربستان سفر کردند. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خروج 1 میلیارد لیتر سوخت از کشور در عرض 3 ماه اخیر خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی معیدی خرم‌آبادی گزارش داده است که قاچاق سوخت سازمان یافته است و احتمال دخالت دستگاه‌های دولتی در این روند وجود دارد. آقای خرم‌آبادی با اشاره به لزوم جلوگیری از زمینه شکل‌گیری قاچاق پیشنهاد کرده قیمت سوخت در داخل کشور نسبت به نرخ جهانی آن تغییر کند. به گفته او دلیل اصلی قاچاق سوخت تفاوت قیمت در ایران و کشورهای همسایه است. محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از دستگیری سهامدار اصلی ماشینسازی تبریز به اتهام فساد مالی خبر داد. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا سهامدار اصلی ماشینسازی تبریز را قربان‌علی فرخزاد معرفی کرده و گفته است وی 3 میلیون دلار با نرخ رسمی برای خرید ماشین‌آلات کارخانه دریافت کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است. به گفته محمد اسماعیل سعیدی گروهی از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این پرونده فساد مالی و پیگیری اداره کارخانه ماشینسازی تبریز شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های قضایی هنوز در این باره درباره این موضوع اطلاع رسانی نکردند. و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سران سه قوه از آنها خواست برای حل مشکلات اقتصادی تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرند. آقای خامنه ای با تایید اینکه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید مردم بخش بزرگی از جامعه را در تنگنا قرار داده، خطاب به رؤسای سه قوه گفت برای حل برخی مسائل کلیدی مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم از نظرات اقتصاددانان و بخش خصوصی استفاده کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هشدار وزیر امور خارجه آمریکا به سوریه مبنی بر قطع کمک‌هایش به این کشور در صورت ادامه حضور نیروهای نظامی ایران.
دولت دمشق و روسیه رو به یک تصمیمات برسونه که ایران رو نهایتاً از سوریه به این یا اون شکل بیرون بکنند.
رهبر جمهوری اسلامی از سران سه قوه خواست تصمیماتی جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بگیرند.
جا داشت که ایشون اگر واقعا میخواست به منزله یه اقتصاددان وارد این مسئله بشه، به مسائل جزئی تر هم میپرداخت، از جمله مسئله نقش نهادهایی که مربوط هستن به خود ایشون، نهادهایی که غیر پاسخگو غیر شفاف هستن.
سازمان پزشکان بدون مرز امروز بر وضعیت وخیم و خطرناک روانی پناهجویان حاضر در بازداشتگاه ناورو تاکید کرده است. و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه آمریکا به سوریه هشدار داد که در صورت ادامه حضور نیروهای نظامی ایران در آن کشور، واشنگتن کمک‌های مالیش برای بازسازی سوریه را قطع خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید اسرائیل حق دارد از تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع کند. مایک پمپئو در توضیح این رویکرد گفته ما تا هر زمانی که تهدیدهای ناشی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه وجود داشته باشد، از اینکه اسرائیل آنها را هدف قرار دهد حمایت می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا در جریان نشستی با یک گروه حامی دولت اسرائیل در واشنگتن تاکید کرده دولت دونالد ترامپ اقدام به راه اندازی کارزاری تاریخی و بین المللی برای وارد آوردن فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی کرده است. مایک پمپئو در جمع اعضای بنیاد یهودی برای امنیت ملی آمریکا خاطر نشان کرده که باید برای بحران سوریه راه حل سیاسی و مسالمت آمیز پیدا کرد و تمامی ایرانی ها و نیروهای مورد حمایت ایران باید از سوریه خارج شوند. دیپلمات ارشد دولت ترامپ میگوید اگر دولت سوریه این اطمینان را ایجاد نکند که تمامی نیروهای مورد حمایت ایران از آن کشور خارج شدند، یک دلار هم از آمریکا برای بازسازی سوریه دریافت نخواهد کرد. دولت ترامپ در کنار دولت اسرائیل بارها تاکید کردند که تمامی نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی باید از سوریه خارج شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر خاورمیانه ساکن آلمان، پیشبینی می‌کند که نداشتن استطاعت مالی سوریه در بازسازیش احتمالاً به خروج نیروهای نظامی ایران از آن کشور منجر خواهد شد.
آمریکا احرام‌هایی که داره در سوریه در کنار کشورهای غربی، هم تسلطیه که با کردها در بخش‌های نفتخیز و گازخیز سوریه داره، یعنی مناطق شرق سوریه همچنان در دست آمریکا و کردهاست و اینها منابع مالی دولت سوریه رو تشکیل میدادند. کل قسمت‌های حاصلخیز کشور اونجاست که صادرات نسبتاً عظیمی داشته به کشورهای منطقه. اینها رو اگر نتونه دولت دمشق بگیره، یعنی به لحاظ مالی فلج تا حدود زیادی. در این حال برداشتن تحریم‌ها از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا هم، اون هم باز بخشی از همین مستقر در این شرط شروطی که آقای پمپئو گذاشته. به همه این دلایل به نظر میاد که به خصوص دولت روسیه، آقای پوتین با توجه به اینکه میدونه نه امکانات مالی خودش و نه امکانات مالی ایران ایجاب نمیکنه، در شرایطی نیست که بتونه این بازسازی سوریه رو رقم بزنه، نهایتاً به کمک های غربی خیلی نیازمندند. از این جهتش احتمالاً این فشاری که داره آمریکا میاره در رابطه با خروج ایران، به علاوه فشارهای نظامی که خود اسرائیل داره میاره، دائم حمله میکنه به این یا اون مواضع ایران در خاک سوریه، اینها میتونه نهایتاً دولت دمشق و روسیه رو به یک تصمیمات برسونه که ایران رو نهایتاً از سوریه به این یا اون شکل بیرون بکنند.
ایران در کنار روسیه، دو کشور اصلی حامی بشار اسد، میگویند به درخواست دولت مرکزی سوریه و برای نبرد با تروریسم وارد این کارزار نظامی شدند. جمهوری اسلامی خروج از سوریه به خاطر فشارهای آمریکا و اسرائیل را رد کرده و میگوید چنین خواسته ای باید از سوی دولت بشار اسد مطرح شود. مایک پمپئو در بخش دیگری از اظهاراتش مهمترین هدف آمریکا را نابودی داعش ذکر کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، میگوید نابودی داعش عملی نیست ولی ساختارهایش قابل تضعیف هستند.
نابودی به معنای که اینها یک سر نابود بشند نمیشه اصلا انتظار داشت. میشه گفت که اینها بیش از پیش اون نظام سازمانیشون، انسجامشون، تمرکزشون، ساختارهای فرماندهی و ارتباطاتشون اینهاست که از بین میره و فلج میشه. ما حالا میبینیم که خب در بخشی از خود عراق، در خود سوریه، در افغانستان و جاهای دیگه همچنان اصلاح داعش مشغول به کار هستش، که ما اینکه القاعده هم تا حدودی همچنان بوده، خب در یک وضعیت ضعیف‌تر نسبت به داعش داره عمل میکنه. به همین خاطر بیشتر از این که نابودی کامل مد نظر باشه، همونطور که گفته شد، اینی که اینا نتونن دوباره خودشون رو جمع بکنن برای عملیات بزرگ، یا فرض کنیم تسخیر بخشی از یک سه کشوری مثل اونطوری که در عراق و سوریه پیش رفت، در یک وضعیت همچین وضعیتی نباشند.
دولت اسرائیل و رهبران آن در صدر آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در موارد مختلف گفتند حضور و گسترش نفوذ ایران در نزدیکی مرزهای خود را تهدید امنیتی عمده‌ای می‌دانند و تحت هیچ شرایطی با آن کنار نمی‌آیند. در ماه‌های گذشته اسرائیل به ده‌ها هدف ایرانی سوری حمله کرده است. در موارد اندکی حتی این حملات به صورت رسمی از سوی اسرائیل تایید شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. ساعت 19 و 11 دقیقه و 40 ثانیه است و بشنوید که مرگ کودک دبستانی در مدرسه‌ای در روستای گرماش در استان کردستان در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را سبب شده است. گفته شده که دنیا دختر بچه کلاس اولی در پی ریزش دیوار مدرسه زیر آوار مانده و جان خود را از دست داده است. خبری که موجی از واکنش‌های انتقادی را به دنبال داشت. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
سه روز پس از اعلام خبر کشف جسد یک دختر 7 ساله از زیر آوار دیوار مدرسه‌ای در روستای گرماش در 25 کیلومتری شهر سنندج، نمایندگان مجلس در نامه خطاب به دادستانی خواستار پیگیری مرگ دانش آموزان در اثر ریزش دیوارهای مدارس شدند. در نامه‌ای که بیش از 20 نماینده مجلس امضا کردند، به جز نام دنیا ویسی که روز دوشنبه کشته شده، نام 3 فرد دیگر نیز مطرح شده است. فریبا چهاردیواری، دانش آموز روستایی جار بازار منطقه دشتیاری چابهار، حمیدرضا گنگوزهی و عبدالرؤوف شهروازی، هر دو از بخش مرکزی شهرستان خاش. آنگونه که مدیر کل نوسازی مدارس استان کردستان به تلویزیون دولتی ایران گفته است، مدرسه‌ای که دنیا ویسی در آن درس می‌خوانده نیاز به بازسازی داشته است.
مدرسه گرماش بالای 40 سال قدمت داره و غیر قابل استفاده بوده. متاسفانه در حین بازی دیوار، قسمتی از دیوار سرویس بهداشتی که متروکه بوده، بر روی بنده خدا میفته و مرحوم میشن. ما الان یکی از مشکلات عمده‌ای که داریم در سطح استان کمبود اعتباره.
موضوع نیاز به بازسازی مدرسه روستایی که در آن تنها 1 کلاس درس وجود داشته و 13 دانش آموز در آن درس می‌خواندند، در حالی مطرح شده که از ظهر روز چهارشنبه برخی خبرنگاران در داخل و خارج از ایران خبرهایی در مورد تجاوز به دنیا ویسی، قتل او با ضربات میله آهنی و رها کردن جسدش در زیر آوار دیوار مدرسه خبر دادند. خبری که دادستان استان کردستان را به واکنش واداشت. اکبر جوهری در برنامه‌ای در تلویزیون کردستان از انتقال جسد دنیا ویسی به پزشکی قانونی و آغاز بررسی در مورد علت دقیق مرگ او در این سازمان خبر داد. روز پنجشنبه اما توفیق ویسی، عموی دنیا ویسی، در گفتگو با روزنامه قانون مرگ دنیا را ناشی از فروریزی دیوار کهنه و فرسوده مدرسه عنوان کرد. او اعلام کرد خانواده دنیا از رسانه‌هایی که خبر کذب منتشر کرده اند شکایت خواهند کرد. به گفته عموی دنیا، دانش آموزان مشغول توپ بازی بودند که توپ با شوت یکی از دانش آموزان به بیرون از حیاط مدرسه می افتد و دنیا از درون شکاف دیوار برای آوردن توپ به بیرون می جهد و در حین برگشت که دست به دیوار مخروبه می گیرد، دیوار بر روی او آوار می شود. عموی دنیا در حالی از حضور دانش آموزان در حین وقوع حادثه خبر داده است که پیش از این دو خبرنگار به نقل از معلمان آموزش و پرورش و نیز پزشک پزشکی قانونی و پزشک بیمارستان نوشتند که مرگ وی ناشی از تجاوز و ضربه میله آهنی بوده است. حسن علوی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، اما هر گونه شایعه تجاوز و یا قتل دانش آموز دختر روستای گرماش را به شدت تکذیب کرد. بر اساس داده‌های آماری آموزش و پرورش کردستان همکنون از 3800 مدرسه استان 1073 مدرسه نیازمند تخریب و نوسازی است. در سال تحصیلی جاری 290,000 دانش آموز مقاطع سگانه ابتدایی، متوسطه اول و دوم در 3800 مدرسه کردستان تحصیل می‌کنند.
مرگ کودک کلاس اولی در مدرسه در روستای گرماش در استان کردستان. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و چهره‌های برجسته جهان آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف و آنچه که میشنوید چه نظری دارید؟
خامنه ای، چرا باید دولت آمریکا از ملت ایران کینه داشته باشه؟ چرا شما همش دوست داری جنگ و خونریزی را بیفته؟ آمریکا همون آمریکاییه که در زمان زلزله بم چندین هواپیما وسایل برای مردم زلزله زده بم فرستاد که اونا رو عوامل شما بردن تو بازار آزاد فروختن. برای چی میگی؟ ملت ایران با هیچ کشوری نه دشمنی داره نه پدر کشتگی. بی خود دیگه این قصه ها رو برای مردم تعریف نکن. هیچ کس حرف تو رو قبول نداره و پشیزی برای سخنات قائل نیست.
من یکی از کسبه بازار کرمانشاه هستم. یه پیام می‌داشتم برای همه کسبه های ایران. آقا شما را به هر چی که بهش اعتقاد دارید، واقعا وقتی دارین میایین در مغازاتون رو باز میکنین سود میکنین. من که دارم هی هر روز ضرر میزنم، خدا شاهد دیگه به آخر رسیدیم. تو رو خدا یه ذره بیاین با یه همبستگی یه 4 روز این مغازه ها رو ببندیم، پدرمون در اومد.
تا کی میخوای پنهان کاری کنی؟ تا کی میخوای حقیقت پنهان کنی؟ مردم از اینکه نمیتونن لیتر 1000 تومن بنزین بزنن میرن ماشینش گازسوز میکنه وسط خیابون سیلند گاز خالی میکنه تو ماشینش، این بمب ساعتی میشه، آدم میترسه سوار این ماشین بشه. اون وقت این میگه سوخت ارزونه. واقعا که خجالت هم خوب چیزیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم عزیزان که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما بشنوید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با سران سه قوه از اونها خواست برای حل مشکلات اقتصادی کشور تصمیم های جدی و عملیاتی بگیرن. رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌هایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد ایران را علت مشکلات اقتصادی دانست. بشنویم از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی در این باره پاسخ داده است.
این تقسیم بندی چیز جدیدی نیست. گویا ایشون بالاخره حاضر شده که صحبت‌های برخی از کارشناسان و مدیران داخلی ایران رو گوش بده و این بر اساس همون تقسیم بندیه که کارشناسای داخل ایران و برخی از کارشناسان خارج به اون اشاره کردن. اما در مورد دقت خب جای تردید وجود داره، چون این تقسیم بندی بسیار عمومی و کلیه. جا داشت که ایشون اگر واقعا می‌خواست به منزله اقتصاددان وارد این مسئله بشه به مسائل جزئی تر هم میپرداخت، از جمله مسئله نقش نهادهایی که مربوط هستن به خود ایشون و به هر حال نهادهایی که غیر پاسخگو غیر شفاف هستن و بخصوص نقش فساد در اقتصاد ایران که اون هم بخش عمدش متوجه وابستگان به خود ایشونه که البته ضروری بود که ایشون بهش میپرداخت.
آقای علوی، به نظر میرسه که سرانجام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است که تحریم های آمریکا علیه ایران بر اقتصاد تاثیر خواهد داشت و مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد. فکر میکنید که چه دلایلی پشت این پذیرفتن وجود داره؟
به نظر میرسه که تحریم ها اثراتش چنان آشکار شده که به هر حال تبدیل شده به بخشی از افکار عمومی این حقیقت که تحریم ها نقش داره. بنابراین ایشون اون به اصطلاح بازی سیاسی با کلمات رو که قبلا داشت و به اصطلاح اثری رو مترتب نمیدید بر تحریم ها الان گذشته کنار و سعی میکنه بر اساس اون چیزی که به هر حال پذیرفته شده است صحبت بکنه. باز هم اینم به این خاطره که ایشون تلاش میکنه که خودش رو همگام بکنه با افکار عمومی و حرفی رو نزنه که در چالش باشه با افکار عمومی، و الا به نظر نمیرسه که اون نگاه ایشون به کل ماجرا تغییر کرده باشه.
آقای علوی، شما به عنوان کارشناس اقتصادی آیا فکر میکنید که اصلاح مدیریتی میتونه اقتصاد ایران رو مقاوم بکنه در برابر تحریم ها یا خیر؟
خب اصلاح مدیریتی بنا به اون چیزی که مرسوم از درمیان کارشناسان فقط میتونه مسائل مدیریتی رو حل بکنه، نه مسائل ساختاری یا فرضاً تنش های بین المللی. هر به معلولی وابسته است به یه علت، هر مشکلی وابسته به یک راه حل معین خودشه. بنابراین وقتی موج دوم تحریم ها الان خواهد آمد، به نظر نمیاد که مدیریت بتونه کاری بکنه، و این تنها در مورد اقتصاد ایران نیست، در مورد تمام اقتصاداست. فرضاً اگر اقتصاد یک کشور دیگه مورد تحریم قرار بگیره، چطوری مدیریت میتونه منابع رو ایجاد کنه از داخل در کوتاه مدت به سرعت؟ کما اینکه تجربه کشورهای دیگه هم همین رو نشون میده. میبایست روابط ایران با کشورهای دیگه به شکل متعارف در بیاد و اون چالش هایی که وجود داره، مثل چالش حمایت از نیروهایی که در لبنان، در یمن، در سوریه هستن، یا فرضاً دخالت در امور سایر کشورها، اینا رو نمیشه با مسائل مدیریتی داخل ایران حل کرد.
آقای علوی، عبارتی هست که آیت الله خامنه ای اون رو بسیار تکرار میکنه و اون کار جهادی هست، و در سخنرانی امروزش هم از کار جهادی به عنوان حلال مسائل و مشکلات اقتصادی یاد کرده. شما به عنوان کارشناس اقتصاد این کار جهادی رو چطور توضیح میدید؟
خب کار جهادی اگر درست فهمیده باشم، منظور ایشون اینه که الگوهایی که از سپاه پاسداران یا از دوره جنگ گرفته شده به کار برده بشه برای تصحیح یا تعدیل مشکلات مدیریتی. یک مفهومی است که غیر متعارف در ادبیات اقتصادی و ناکارآمد هم بوده در زمینه حل مشکلات ایران، ولی ایشون برای حمایت از نهادهای وابسته به خودش اون رو به کار میگیره و تلاش میکنه که این الگو رو به عنوان الگوی برتر مدیریتی ارائه بده.
از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، میشنیدیم که به پرسش‌های سمیرا قرایی از رادیو فردا پاسخ میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سازمان پزشکان بدون مرز روز پنجشنبه 19 مهر ماه، یعنی امروز، ضمن تاکید بر وضعیت روانی وخیم و خطرناک پناهجویان و به ویژه کودکان در بازداشتگاه ناورا، از دولت استرالیا خواست آنها را از این بازداشتگاه خارج کند. جزئیات بیشتر را از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
بنابر گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، سلامت روانی پناهجویانی که استرالیا آنها را در بازداشتگاه جزیره ناورو نگاه می‌دارد، به اندازه‌ای وخیم است که برخی کودکان به حالت اغما نزدیک شده و با خوردن و نوشیدن و حتی تکلم مشکل پیدا کردند. این سازمان یکی از چند گروهی است که به طور مستقل وضعیت پناهندگان در بازداشتگاه ناورو را ارزیابی کرده و به پناهجویان مراقبت‌های بهداشت روانی ارائه می‌داد، اما مقام‌های ناوروی از هفته گذشته قرارداد این سازمان را لغو کردند. بر اساس سیاست سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که تلاش می‌کنند به آن کشور برسند، بازداشت شده و به سه اردوگاه در پاپوا گینینو یا اردوگاهی در جزیره ناورو فرستاده می‌شوند. بیش از 1000 مرد، زن و کودک که گفته می‌شود بسیاری از آنها ایرانی هستند، در اردوگاه‌های پاپوا گینینو و ناورو زندگی می‌کنند و به آنها گفته شده که هرگز حق اقامت در استرالیا را دریافت نخواهند کرد. پول مکفان، مدیر اجرایی پزشکان بدون مرز، با اشاره به این وضعیت گفته که وخیم‌تر شدن وضعیت روانی این پناهجویان آشکارا به بی پایان بودن مدت بازداشتان‌ها ربط دارد. او همچنین به خبرنگاران در سیدنی گفته از میان پناهندگانی که تحت درمان سازمان پزشکان بدون مرز بودند، دست کم 78 نفر یا خودکشی کرده یا به فکر خودکشی یا صدمه زدن به خود هستند. پیتر داتن، وزیر کشور استرالیا، به این خبر تازه پزشکان بدون مرز واکنشی نداشته، اما یک روز پیش از آن گفته بود که به نقل مکان این پناهجویان علاقه دارد، اما چنین اقدامی باعث می شود افراد زیاد دیگری به سفر خطرناک با قایق و ورود غیرقانونی به آبهای استرالیا تشویق شوند. پیتر داتن در بهار گذشته نیز گفته بود احتمال دارد صدها پناهجو به طور نامحدود در اردوگاه‌ها باقی بمانند، زیرا هیچ کشور دیگری مایل به پذیرش آنها نیست. استرالیا پیش از این سعی کرده بود با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده به ایران به توافق برسد، اما وکلای پناهجویان می‌گویند ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند سر باز می‌زند. مدافعان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق مدنی در این جزیره ها بارها ابراز نگرانی کردند و در استرالیا نیز تاکنون بارها تظاهراتی علیه نحوه رفتار دولت این کشور با پناهجویان برگزار شده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
در ضمن دوستان میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 00420221122112. و اما در حالی که نمایشگاه جهانی کتاب به فعالیت خود در فرانکفورت در آلمان همچنان ادامه میدهد، گروهی از زنان ایرانی ساکن این شهر هم نمایشگاهی از عکس و مقاله درباره حرکت موسوم به دختران انقلاب برگزار کردند. همچنین یک چادر اطلاع رسانی در برابر سالن شماره 5، جایی که غرفه کتاب جمهوری اسلامی در اون قرار داره، برپا شده. درباره این دو حرکت بیشتر بشنویم در گزارش خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
70مین دور از فعالیت نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از چهارشنبه تا یکشنبه آینده درهای خود را به روی ناشران، خریداران بین المللی و دوستداران کتاب باز کرده. در کنار بیش از 7100 غرفه، غرفه‌ای هم از سوی گروهی از زنان ایرانی مدافع حقوق بشر ساکن فرانکفورت در سالن شماره 3 بدل به نمایشگاهی با عنوان دختران خیابان انقلاب شده که در آن عکس‌ها و مقالات مربوط به مخالفت زنان با حجاب اجباری در ایران ارائه شده. این حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب در جریان تظاهرات سراسری مردم ایران در دیماه سال گذشته شکل گرفت. شهناز مرتب، سخنگوی نمایشگاه دختران خیابان انقلاب، در گفتگو با رادیو فردا از این حرکت چنین تصویری به دست داده.
امسال اختصاص دادیم غرفه خودمون رو به دختران خیابان انقلاب. عکسای خیلی زیادی از دختران خیابان انقلاب اینجا هست، به نمایش گذاشتیم و خیلی توجه مردم رو جلب کرده این غرفه ما، به خصوص مبارزاتی که در ایران هست و مبارزات زنان علیه قوانین زن ستیز اسلامی. و از همینجا من میخوام به دختران خیابان انقلاب و تمام کسایی که توی اون برنامه ها بودن بگم که ما صدای اونها هستیم و امسال در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت دختران خیابان انقلاب اینجا هستند و صداشون هست و عکساشون هست، به خصوص این جنبش زنان که الان تو ایران هست و خیلی‌ها فکر می‌کنن این مبارزه تموم شده، در حالی که 40 سال زنان با تمام قوا علیه این قوانین دارن می‌جنگن و ادامه میدن. این اعتراض اخیرشون به خصوص در رابطه با پرت کردن حجاب اجباری در خیابون و این مسئله دختران خیابان انقلاب پرتیراژ در روزنامه‌های آلمان هم انعکاس پیدا کرد.
خانم شهناز مرتب در ادامه این گفتگو درباره برپایی یک چادر اطلاع رسانی هم در برابر سالن شماره 5 نمایشگاه فرانکفورت که غرفه کتاب‌های جمهوری اسلامی ایران در آن قرار دارد اینطور گفته:
نمایشگاهی هم از عکس اعتصابات در ایران و به خصوص این اواخر اعتصاب کامیونداران، اعتصاب کارگران و همینطور مبارزه خانواده های زندانیان سیاسی برای آزادی زندانیان سیاسی و همینطور اعدام های اخیر، اینا رو ما انعکاس دادیم. من از همینجا به خانواده های زندانیان سیاسی، به خانواده کسایی که اعدام شدن، کارگرانی که توی اعتصابات هستند، به کامیوندارانی که توی اعتصاب هستند، با معلمانی که برای آزادی همکارانشون تو روزهای اول شروع مدرسه اعتراضات زیادی رو سازمان دادن، به اینا بگم که ما صدای اعتراض اونها در نمایشگاه بین المللی کتاب هستیم و همینطور در خارج کشور کلن.
نمایشگاه موسوم به دختران خیابان انقلاب در نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت و همچنین یک چادر اطلاع رسانی در برابر سالن غرفه کتابهای جمهوری اسلامی ایران تا یک شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر
آقا
از بندر
لنگه. کلوت
کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
عزیزان، برنامه تابو کاری از فهیمه خضر حیدری در صف پخش است. اما پیش از اون اجازه بدید که شما را در جریان سرخطه چند خبر قرار بدیم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سران سه قوه از آنها خواست برای حل مشکلات اقتصادی کشور تصمیماتی جدی و عملیاتی بگیرند. جوانی که روز گذشته به دلیل آزمایش غیرقانونی قند خون 40 تا 50 دانش آموز دختر در مدرسه سما در تاکستان دستگیر شده بود، به قید وثیقه آزاد شد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خروج 1 میلیارد لیتر سوخت از کشور در عرض 3 ماهه اخیر خبر داد. تام لنسینگ، رئیس آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا، با اظهار تأسف از ناپدید شدن روزنامه نگار عربستان سعودی خواستار اطلاع رسانی درباره او شد. سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی شد. محمد رضا به قتل در سن 15 سالگی متهم و در دادگاه به اعدام محکوم شده است. محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، از دستگیری سهامدار اصلی ماشینسازی تبریز به اتهام فساد مالی خبر داد. به دنبال افت شدید ارزش سهام در بازار بورس نیویورک در روز چهارشنبه، بازارهای بورس در آسیا نیز بین 4-6% از ارزش خود را از دست دادند. دادستان‌های بلژیک اعلام کردند یک دیپلمات ایرانی همراه 3 تن دیگر به طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق ایران در تیر ماه گذشته متهم شدند. و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک بیانیه مطبوعاتی از تصمیم آلمان به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به بلژیک استقبال کرد. همانگونه که پیشتر وعده دادیم، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان ما دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، و اونجا میتونید خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون چه که در بخش کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. خدا نگهدار تک تک شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تروریست کیست؟ حکومتی که گروه های مخالفش را با ابزار ترور و قتل از میدان به در میکند؟ یا گروه های مخالفی که در مبارزه با حکومت دست به سلاح میبرند و حمله مسلحانه میکنند؟ واژه تروریسم را البته که در جهان امروز زیاد میشنویم، اما هیچ تعریف دقیق، واحد و مورد توافقی از این واژه وجود ندارد. چه میشود که افراد، گروه ها و حکومت ها به تروریسم رو میآورند؟ من فهیمه خضری‌دری در تابوی این هفته این پرسش ها را با داریوش محمدپور، پژوهشگر و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وست‌مینستر لندن، و یوسف عزیزی بنی‌تروف، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در میان گذاشتم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای محمدپور، ما برنامه این هفته رو با شما آغاز می‌کنیم و با این پرسش که کجا فعالیت‌های گروه‌های مبارز سیاسی و فعالیت‌های حکومت‌ها در حفظ موقعیت خودشون به تروریسم، به آنچه که به عنوان تروریسم می‌شناسیم، نزدیک میشه؟
ببینید، خب این سوالی که شما طرح می‌کنید انگار ما از پیش تصمیم گرفته باشیم به چه چیزی بگوییم تروریسم. یه وقتایی می‌تونیم بگیم آقا در چارچوب قانون اگر یک کسی حرکت کرد رفتارش تروریستی نیست. یه وقتایی ممکنه بگیم شما در چارچوب قانون هم حرکت کنی ممکنه تروریستی باشه. یعنی یه وقتی یه گروه سیاسی به دلیل اینکه خواسته ها و مطالباتش برآورده نمیشه و اونقدر به حاشیه رانده میشه، انقدر به استیصال کشیده میشه که چاره ای نداره جز توسل به خشونت. منتها نکته اصلی اینجاست که ما برای اینکه بتونیم به یه تعریفی برسیم، به یه میزانی، به یه ملاکی برسیم که بتوان این تعبیر رو به طور یکسان برای همه گروه های سیاسی فارغ از جناح و جهت بندیشون اعمال کنیم، ما همچین تعریفی نداریم. به دلیل اینکه وقتی شما میگید تروریست مثلا یک کلمه ایست که بار بسیار سنگین سیاسی داره. یعنی شما اگر نگاه کنید رسانه ها رو امروز بررسی کنید، میبینید که عمدتاً کسایی که این برچسب رو دارن میبرن مسلمان هان، و اینم عمدتاً بعد از 11 سپتامبر اتفاق افتاده، بعد از ماجراهای سوریه رخ داده، در حالی که پیش از این ماجراها و همزمان با این اتفاقها خیلی از گروه های مختلف مرتکب قتل میشن، دست به خشونت میزنن. یعنی اگه با تعریفی که امروزه ازش استفاده میکنیم هر گروهی که در برابر یه حکومتی در دست به خشونت بزنه شما اسمشو بذاری تروریستی، جنبش کنیاتا تروریستی میشه، ماندلا تروریست میشه، تمام این گروهایی که در برابر حکومت اسد ایستادگی میکنن فرق نمیکنه چه طیفی باشن میشن تروریستی، تمام گروهای فلسطینی میشن تروریستی. و مسئله ما در واقع این است، خشونت چرا بروز میکنه؟ چرا مردم وقتی مطالباتشون رسیدگی نمیشه دست به خشونت بزنن؟ پاسخ هم چیز خیلی ساده است، استیصال. وقتی مردم هیچ چاره ای ندارن برای اینکه به حقوق مدنیشون، به حقوق سیاسیشون برسن، مرتکب خشونت. من هم الان به شما میگم من با هر نوع خشونتی مخالفم. یعنی شما نمونه خیلی بارزش در فلسطین، وقتی اسرائیل یه حکومتی که ده ها قطعنامه سازمان ملل علیه صادر شده بهش گفته که شما نباید چرک سازی کنید، نباید اراضی فلسطینی‌ها رو از اینا بگیرید، همچنان روزمره دارن خونه‌های اینا خراب میکنن، از تمام حقوق محرومشون میکنن، تا حدی که اگه یه بچه فلسطینی یه سنگ به سمت یه سرباز اسرائیلی پرتاب کنه، همین برای اینا میشه مصداق تروریسم.
خب آقای محمدپور، من سوالم اینه که اگر بخوایم تمام این تعاریف و این مثالهایی که شما زدید رو ببریم داخل ایران، اون موقع چه خواهیم گفت؟ در ایران گروه‌هایی هستند که همه ویژگی‌هایی که شما گفتید رو میشه در موردشون برشمرد: استیصال، به حاشیه رانده شدگی، طرد، به هر حال گروه‌های مختلف قومیتی در مناطق مختلف ایران هستند. هستن که این ویژگی‌ها رو دارن و با حکومت هم مبارزه میکنن. در مورد اونها چه توضیحی میتونین بدین؟
خب ببینید، اون صحبت کلی که من کردم درباره همه اینا صادقه. یعنی شما درباره ترک‌ها میتونید این حرف رو بزنید، درباره بلوچ‌ها میتونید این حرف رو بزنید، درباره کردها میتونید این حرف رو بزنید، درباره تمام این اقلیت‌های قومی یا گروه‌های مختلفی که تحت فشار، حتی گروه‌های سیاسی هم اینجور. منتها نکته اینه که ما توصیف تک عاملی از اینها که نداریم، که ما نمیتونیم بگیم آقا یه حکومت مرکزی وجود داره، یه گروه‌های در حاشیه رانده وجود دارن و اینها رو حکومت مرکزی از حقوق مدنی و سیاسیشون محروم می‌کنه، اینا هم ناگزیر دست به خشونت می‌زنن. علل مختلفی وجود داره. یعنی در مناطق مرزی ایران این که دیگه تا امروز شناخته شده است که فقط گروه‌هایی که مطالبات سیاسی و مدنی یا مطالبات زندگی معیشت عادیشون برآورده نشده، همیشه خودشون به تنهایی نبودن که دست به خشونت زدن، خودشون تنهایی مسلح نشدن. در اطراف ایران بالاخره دولت‌ها، حکومت‌های مختلف، کسانی که اختلاف ایدئولوژیک با حکومت ایران داشتن، اینا رو مسلح کردن. چرا دور بریم، سوریه بهترین نمونه است. سوریه اولین اعتراضایی که در برابر اسد شد اعتراضای مدنی بود. آرام آرام اعتراضای مدنی گره خورد به اعتراضهای وابستگان به القاعده. اینا رو کی مسلح می‌کرد؟ خب امروز دیگه شناخته شده است که عربستان سعودی در قصه سهیم بود، قطر در قصه سهیم بود، یه بخشی از اینها رو آمریکا مسلح می‌کرد در حدی که سلاح سنگین به اینا می‌دادن. خب اینا هیچ چیز نبودن جز گروه تروریستی. یه خورده عقب‌تر اگر برگردیم، در طول جنگ ایران و عراق دیگه تکلیف مجاهدین خلق روشن شده بود، گروه تروریستی بودن.
من اجازه می‌خوام که بریم به مهمان دیگه برنامه و نکات شما رو با ایشون هم ادامه بدیم، مطرح بکنیم. آقای بنی توروف، حالا مثالی که آقای محمدپور بهش علاقه‌مندن در مورد سوریه مثال می‌زنن، گروهی می‌پرسن که خب خود حکومت اسد چقدر حکومت تروریستی است؟ یعنی بحث نیست که فقط گروه‌های مبارز حرکتی انجام میدن یا نوعی مبارزه می‌کنن که با اون تعریف وسعت یافته گروهی به اون میگویند تروریستی، بحث اینه که خود حکومت چقدر در اینجا داره حرکت تروریستی انجام میده. این پرسش رو به عنوان مثال مطرح کردم که به وضعیت داخل ایران برگردیم.
باید بگم که ایشون در تناقض افتادن. در صحبت‌هاشون گفتن که دشوار است تعریف تروریسم کردن، در ادامه صحبت‌هاشون تفسیری برش گذاشتن که گفتند اینهایی که از کشورهای خارجی کمک میگیرند تروریست هستند. اگر اینجوری ما رفتار کنیم، باید نیروهای اسلامگرایی را که علیه شاه مبارزه کردند هم تروریست بنامیم. آقای خمینی که به هر حال پشتیبان نواب صفوی و اون جنبش فدایان اسلام بودند، اون کشتن منصور را، حسن علی منصور نخست وزیر دوره شاه را هم باید ترور بنامیم، و انفجار سینما رکس را که اکنون ثابت شد که توسط خود همین روحانیون حاکم انجام شده هم باید ترور بنامیم. بنابراین اینها هم از اون زمان تروریست بودن و بعداً ادامه دادن به این. ضمن اینکه خب اینهایی که انقلاب ایران را انداختند هم از خارج کمک می‌گرفتند. آقای نواب صفوی به مصر سفر کرد، به اردن سفر کرد، به فلسطین سفر کرد، ساپورت میشد نهضت آزادی، آقای یزدی و نیز حتی عبدالناصر به آقای خمینی هم کمک مالی میکرد در زمانی که در نجف بودند اوائل. بنابراین این مشروط کردن قضیه و بستنش به نیروهای خارجی و کشورهای خارجی باز هم ما را به جایی نمیرسونه.
آقای محمدپور، من برمیگردم به شما. آقای بنی‌طرف نکته‌ای رو مطرح کردن و اون این که به حال گردانندگان حکومت امروز ایران جمهوری اسلامی، اونها هم با فعالیت‌هایی که حالا با تعریف مناقشه برانگیزی که ازش صحبت کردیم میتونه تروریستی محسوب بشه، حکومت وقت رو تونستن که عوض بکنن. بنابراین شاید این به مخالفان حکومتی که خودش از این طریق تونسته حکومت قبلی رو تغییر بده و بر بیاندازه، این برهان رو بده که ما هم داریم همین کار رو میکنیم و مبارزه سیاسی است که ما داریم انجام میدیم. حتی گروهی این مبارزه رو به ستمگر کشی یاد میکنن ازش، به جای اینکه بخوان مسئله تروریسم رو بپذیرن.
ببینید، ما همچنان گرفتار یه دور بسته ایم. میخوایم توافق کنیم سر اینه که به کی بگیم تروریست، به کی نگیم تروریست. و دو تا نکته اساسی و بنیادین رو فراموش میکنیم که دو کانون مهم برای به کار بردن یا در واقع استفاده از این برچسب ها ها وجود داره، یکی رسانه است و یکی قدرت سیاسی. یعنی وقتی شما میگید به این گروه میگی تروریستی، به اون گروه دیگه نمیگی تروریستی، یعنی انتخاب میکنید که کدام صدا رو مسکوت بگذارید. جمهوری اسلامی و مخالفانش انواع اقسام برچسب‌ها رو از ابتدای انقلاب زده، حالش فرقی نمیکنه این مخالف مخالف قومی باشه، مخالف ملی باشه، مخالف سیاسی باشه. به یه عده گفتن لیبرال، به یه عده گفتن منافق، به یه عده گفتن نمیدونم سکولار، به یه عده گفتن فتنه‌گر اخیراً، و همه اینا یه مطالباتی داشتن. یعنی انقدر استفاده از این کلمه بی در و پیکر شده که حکومت ازش استفاده میکنه، رسانه‌های مختلف داخل و خارج ازش استفاده میکنن و رقبا برای اینکه روی همدیگه رو کم کنن مرتب این به اون میگه تروریست، این به اون که دیگه میگه تروریست. ما میخوایم توافق کنیم به اینی که این حکومت رفتارش تروریستیه و گروه مخالف رفتارش تروریستی هست یا نیست. هیچ جوابی برای مسئله پیدا نمیکنیم. حکومت شام به مخالفانش میگه خرابکار و تروریست. جمهوری اسلامی هم این کارو میکنه. هر حکومت دیگری در دنیا در برابر هر کسی که باهاش مخالفت میکنه، اگر دیدگاه کثرت‌گرای شمول‌گرای نداشته باشه، خیلی راحت همین برچسب رو میزنه و رسانه هم در اختیارشه. در مقابلش گروه‌های مخالف منتقدش هم همین کارو میکنن و به طور واکنشی میگن نه، شما اصلا خودتون تروریستی. توی این بحث‌هایی که در سطح بین‌المللی درباره تروریسم علیه ایران مطرح میشه، این آقای ظریف و بقیه دولت مردای جمهوری اسلامی همیشه استدلال کردن که ما خودمون قربانی تروریسمی به یه معنا هستن. ما نمیتونیم اینجوری مسئله رو حل کنیم.
ولی آقای محمد، با اینکه با ارجاع به اینکه مثلا وزیر امور خارجه یک دولت مستقر و یک حکومت مستقر خودش اون حکومت رو قربانی تروریسم میدونه، که ما نمیتونیم که استدلال بکنیم، چون مسلما اگه شما به من بگین تروریست، من هم
این که استفاده از این ما رو توی زمین لغزنده میندازه، ما رو به حل مسئله نزدیک نمیکنه. این رتوریک سیاسی دولت مردان است و رسانه هاست برای استفاده کردن از این برای برچسب دادن. عرض بنده اینه که برای اینکه به حل مسئله نزدیک بشیم، از این زبان و از این گفتار، از این رتوریک دوگانه ساز ناگزیر باید فاصله بگیریم. چجوری باید بریم سراغ حل مسئله؟ سوالی که باید بپرسیم اینه که در چه شرایطی گروه‌های مختلف قومی در داخل یک کشور مرتکب خشونت میشن، یا در چه شرایطی یه حکومتی در یه وضعیتی واقع میشه که به مقابله خشن با یه گروه های داخلی خارجیش میرسه. یعنی در مورد مشخص جمهوری اسلامی، لبنان، سوریه، تمام اون چیزایی که اسمشو میذارن جنگ نیابتی، این حرفا. سوالی که ما نمیپرسیم اینه که این حکومت ها تحت چه شرایطی اینجوری شدن. چه میدونم اگر در اهواز یه اتفاقی افتاده، حالا این مورد اخیر رو نمیگیم به خاطر اینکه خشونت عریان، خشونت سریع، شما برمیگردی یه غیر نظامی رو چهار تا بچه رو میای به کشتن میدی، هیچ توجیهی نداره. این کشتی دیگه، اینو نمیشه توجیه کنی. شما نمیگی آقا ما چون نذاشتن به زبان خودمون درس بخونیم حق داریم بچه‌ی فلان سربازم بکشیم چون نذاشتن به زبان خودمون درس بخونیم. شما اینه که نمیتونید توجیه کنید. که
فکر نمی‌کنم،
تکرار می‌کنم عرض خودمو، که صحبت بنده این نبود که هر گروه معترض همه دست خارجی داره هدایتش میکنه. از ما ابتدا هم توضیح دادم یه بخشاییش تحریک خارجی وجود داره و ما میدونیم که بالاخره در اطراف ایران آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل منافعی دارن در اینی که این تحریک رو انجام بدن و هدایت بشه این کارام انجام بشه. حالا یه زمین مساعدی پیدا شده، یه آتش شعله‌وریه، یه عده دارن روش نفت میپاشن.
بسیار خوب آقای بنی‌طرف، برمیگردیم به شما، حتما پاسخ دارید به صحبت‌های آقای محمدپور. آقای محمدپور جای اشاره کردن که به حال سران جمهوری اسلامی بارها گفتند که ما خودمون قربانی تروریسم هستیم. این پرسش به وجود میاد که خب به طور رسمی به تعدادی از سران جمهوری اسلامی در دادگاه‌های مختلف به تروریسم اساسا متهم شدن، پرونده‌هایی همچنان هست در این زمینه. بنابراین چطور این دو رو میشه کنار هم گذاشت و کنار مسئله گروه‌های مبارز داخل ایران گذاشت؟
اینها اقلیت نیستند. البته طبق یک سرشماری سرانگشتی هم میشه فهمید که بیش از 50% جمعیت ایران از ملیت‌های غیر فارس هستند. این که ایشون میگن، بازم تأکید کردن رو بخش تحریک خارجی، که رژیم ایران یک فرشته آسمانی است که هیچ گونه تحریکی نمی‌کنه. رژیم ایران بود که با الان با وجود حدود بیش از 100 ماهواره به زبان‌های عربی و غیر عربی با داره پشتیبانی رسانه‌ای می‌کنه از سازمان‌های وابسته به خودش، از لبنان گرفته تا سوریه، عراق، بحرین، یمن و دیگر مناطق جهان. بنابراین نمیشه این را یک طرفه کرد و گفت که خب ملیت‌های درون ایران از رسانه‌های خارجی تحریک می‌پذیرند. این به نظر من یک استدلال لنگیه. ایران یک امپراتوریه که یک سری ملیت‌ها در درونش وجود دارند که یک در یک حالت شبه استعماری زندگی میکنن.
آقای عذر میخوام آقای بنی تروف، آقای محمدپور تو صحبتاشون گفتن که این مسئله که مثلا ما اجازه نداریم به زبان مادریمون تحصیل کنیم، آیا میتونه عامل این باشه که گروه های مورد تبعیض به خشونت هم بخوان دست بزنن در مبارزشون علیه حکومت؟
مسئله فقط زبان و نمیدونم تدریس به زبان اینها نیست.
من فقط یه مثال زدم برای اینکه از شما بپرسم که آیا
من می‌خواستم باز کنم قضیه را. اینها حاکمیت سیاسی داشتن خانم. ایران یک فدرالیسم سنتی بود که رضا شاه اومد و این را به کشور شاهنشاهی ایران و آقایون روحانیون اون را به جمهوری اسلامی ایران تبدیل کردند.
خب من سوالم اینه آقای بنی‌تروف، برای مبارزه با این وضعیت که قومیت‌های مختلف ایران اون رو نمیپذیرند و با اون مخالف هستند و برای مبارزه با این ستمی که به اونها میگویند روا میشود، پرسش اینه که آیا دست زدن به خشونت هم از نظر شما امر پذیرفته است در میان این گروه‌ها؟
من خودم با خشونت مخالف بودم و مخالفم، منتها دست بردن به خشونت از طرف گروهی یا گروه‌هایی به نظر من نباید به طور کلیشه‌ای باش برخورد بشه. باید دلایل اینکه جوانانی چرا دست به خشونت می‌برند، به چه دلیل، به دلیل اینکه حاکمیت سیاسی رو ازشون گرفتید، در فقر تنگ دستی اونها رو نگه داشتید، با اینکه ثروت های 80-90% ثروت های مملکت از زیر پایشون کشیده میشه، تبعیض نژادی در استخدام علیه اونا اعمال میشید. آقای شمخانی یک آمار داده که از 4000 استخدامی در شرکت حفاری وابسته به شرکت نفت، از 4000 نفر 7 نفرش عرب بودن در شهری که 70-80% عربن در اهواز. این همه سد ساختید، رودخانه ها و باتلاق هاشون رو خوش کردید، هواشون رو آلوده کردید، آبشون رو قابل خوردن نیست که هر روزگاهی تظاهرات میکنند و کشته میشن. هر تبعیض و هر ستم و هر شهرهاشون رو بعد از چندین و چند سال از جنگ هنوز نیمه خراب گذاشتید. از محمدی خرمشهر بگیرید تا آبادان و دیگر شهرهای مرزی.
خب بسیار خوب آقای بنی‌تروف،
باعث میشه که گربه را هم شما در گوشه بذارید، وقتی بهش فشار بیارید چنگ میزنه و از خودش دفاع میکنه.
من میگردیم با آقای محمدپور. آقای محمدپور، صحبت آقای بنی‌تروف رو شنیدید، اگه پاسخی دارید میشنویم.
من به طور کامل با آقای بنی‌تروف همدلم که شما ملیت ها نمیدونم فرهنگ ها نمیدونم اقوام مختلف، حالا هر اسمی که میخواید توش بذارید مهم نیست، حالا بس اون نیست، در ایران دارید که علیه اینا تبعیض روا داشته میشه و تبعیض منجر به این ماجرا میشه. ولی سوال اصلی ما چیز دیگه است. شما به چه کسی میگی تروریست؟ تمام این گروه های مختلفی که اسمشون برچسب تروریستی زده شده، همه اینا این مشکل رو داشتن، تبعیض علیهشون روا داشته شده. ببینید اتفاقی که درباره اهواز افتاد و رسانه های مختلف فارسی زبان خارج از کشور تا مدت ها اصرار داشتن برای اینکه کلمه تروریستی رو به کار نبرن، ولی هر گروه دیگری بود که با جمهوری اسلامی تفاوت داشت، با قربانی کس دیگری بود یا متهم یا آدمی بود که به هر نحوی همسویی با یه جریان مسلمان یا یه حکومت در خاورمیانه داشت، خیلی راحت درباره تروریست بودنش حرف میزنیم. خود همین ماجرا که شما این کلمات رو، این توسل به خشونت رو نگاه میکنید، ببینید ابتدا چه کسی مرتکب شده و بعد این نسبت رو به او میدید، ریشه تبعیض دیگه. ولی چیزی که ما نباید فراموش کنیم و تیبنده این بود که ما نمیتوانیم همه اینها رو تک عاملی قلمداد کنیم. سخن آقای بنی‌تروف درسته، ولی ما نمیتونیم فراموش کنیم که در اطراف ایران، در وضعیت ژئوپلیتیک فعلی ایران، آمریکا منافعی داره، عربستان سعودی منافعی داره، اسرائیل منافعی داره و اینها میدمند در آتش این اختلافات درونی. اگه مسئله داخلی است ما با داخل قسمه.
آقای محمدپور، شاید اینجا شنوندگان ما اتفاقا به شما بگن که این مسئله که تاکید دارین روش آیا نمیتونه یک مسئله حاشیه‌ای باشه؟ به هر حال وضعیت ژئوپلیتیک ایران و بعد همین که به قول شما میدمند دولت‌ها و حکومت‌های منطقه‌ای و خارج از منطقه، حالا از آمریکا نام میبرید، این آیا نمیتونه اتفاقا حاشیه‌ای باشه نسبت به آنچه که در ایران داره اتفاق میفته و آقای بنی‌تور اون رو بهش اشاره کردن؟
حاشیه‌ای نیست، عرض میکنم. من متوجه عرض شما هستم. بفرمایید شما هستم. ببینید، عرض بنده اینه که گروه معترض داخلی میگه آقا ما یه مطالباتی داریم. حالا آمریکا و اسرائیل هم ازش حمایت میکنه. خب بکنه. آمریکا و اسرائیل با ما چیز میکنه؟ بذار بکنه. ما اینقدر آزرده شدیم، اینقدر رنجیده شدیم، اینقدر این وسط از حقوقمون محروم شدیم. هر کی از راه برسه به ما این کمک رو بکنه میکنیم. شما خاطرتون هست در جریان همه پرسی که در عراق سر کردستان اتفاق افتاد، چه گروهای مدافعش بودن؟ اسرائیل پشت قصه وایساده بود. برای کردستان مهم نبود. میگفت آقا هر کی میخواد بیاد حمایت کنه. ما میخوایم به این استقلال برسیم. ما میخوایم به این چیز برسیم. اونجا مسئله بیرونی که اثر میذاره، یعنی تحت شعاع قرار میده مطالبات داخلی رو. شما میتونید به اون سمت برید، ولی زمین زیر پای خودتون رو سست میکنید.
اجازه بدید من برگردم به آقای بنی‌تروف. آقای بنی‌تروف، آقای محمدپور خیلی تاکید دارم به اینکه خب حکومت‌های منطقه هم میدمند در این نارضایتی. میخوام بدونم شما این نسبت رو چگونه تعریف میکنید؟
جمهوری اسلامی از زمان آقای خمینی که توری صدور انقلاب را پایریزی کردند و سازمان ها و احزاب و شبه نظامیان عامل خودشون را در لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان و بحرین و اینها تقویت مادی و تسلیحاتی کردند، هیچ کدوم از این کشورهای منطقه به فکر این قضیه نبودند. این رژیم ایران بود که آغازگر این مسئله بود و تحریک کننده این مسئله بود و الان اون به خودش برگشته در واقع. و اساسا من این سؤال را مطرح میکنم جناب محمدپور، چرا هیچ رسانه‌ای، هیچ دستگاه تبلیغاتی نمیتونه آلمانی های کشور سوئیس را تحریک بکنه؟ چرا هیچ رسانه‌ای نمیتونه کبک های کانادا را تحریک بکنه، ملیت های درون هندوستان را تحریک میکنه؟ به دلیل اینکه در سوئیس یک آلمانی حقوق کامل خودش رو داره، حکومت محلی خودش رو داره، حکومت ملی خودش رو داره، مساوی با یک فرانسوی، مساوی با یک ایتالیایی. فرافکنی نکنیم، این همه آمریکا و سعودی و نمیدونم کجا و کجا نکنیم. این رو ربط دادن به دو سه تا کشور واقعا ساده کردن قضیه است.
من از آقای محمدپور خواهش میکنم که چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، در جمع‌بندی صحبت‌هاشون و دیدگاهشون در مورد اینکه بالاخره تروریست کیست و کی گروه‌های مبارز و حکومت‌ها نزدیک میشن به این تعریف خیلی مناقشه برانگیز و مبهم، برای ما جمع‌بندی بکنن صحبت‌هاشون رو.
ببینید، ما نمیتوانیم انکار کنیم که دخالت خارجی در منطقه جنوب ایران وجود داشته. اینا دیگه شاهد و قرینه داره. اینی که تمام قصه از اون سمت داره میشه بدون شک نادرسته. اینی که میفرمایند چرا در ایران این وضعیت، چرا در سوئیس اتفاق نمیفته، دلیل خیلی ساده است. یعنی شما در ایران علت اینکه رسانه خارجی ساخت چرا دارید؟ بخاطر اینکه رسانه ما در ایران و روزنامه‌نگار ما در ایران امنیت جانی و روانی و آزادی بیان نداره، آزادی قانونی حتی نداره و طبیعیه که این رسانه خارجی کشور درست میشه. چرا مثلا یه رسانه انگلیسی زبان داخل ایران درست نمیشه برای مردم انگلیس؟ هیچ وقت جواب نمیده. به همین دلیل ساده که اینا امنیت ندارن. اینی که میفرمایید همه جای دنیا اینجوری، همه جای دنیا اینجوری نیست. شما اگه بعد داخل همین آمریکا نگاه کنید، همین تظاهراتی که چند سال پیش در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ علیه سیاه‌پوستا، این سفیدپوستان نجات پرست انجام دادن، مصداق کامل ضایع کردن حقوق اقلیته. اما این منجر به خشونت میشه یه وقتا، یه وقتا نمیشه. اگر قرار باشه شما به این گروه بگی تروریست، باید شروع کنی به دولت آمریکا بگی تروریست، به دولت اسرائیل بگی تروریست، حالا دلتون خواست به ایران هم بگی تروریست، به حزب الله هم بگی تروریست، به انگلستان هم بگی تروریست. این استفاده از کلمه تروریست یا تروریسم بازی تبلیغاتی است، ابزار سیاسی و ابزار رسانه‌ای است و ما رو به حل مسئله نزدیک نمی‌کنه.
بسیار خوب، آقای بنی‌تروف، جمع‌بندی شما رو هم می‌شنویم در پایان برنامه.
من می‌خوام اینو تأکید بکنم که مسئله فراتر از اسرائیل و آمریکا و عربستان سعودی و نمی‌دونم شوروی و فلان، ناشی از ساختار امپراتوری ایران. ایران یک امپراتوریه دولت ملت نشده ایران. این نمیتونه یک دولت ملت مدرن باشه، یک امپراتوری که درش یک ملت غالب، زبان، فرهنگ، اقتصاد و اغلب چیزها به طور عمده در دستش هست. در نتیجه برای حل این مسئله باید این ساختار امپراتوری به یک دولت ملت دموکراتیک غیر متمرکز تبدیل بشه تا کشور بتونه روی آرامش و روی آزادی و روی دموکراسی را ببینه، وگرنه در چرخه ای خواهیم افتاد که فکر میکنم خونین تر از اون چه که در سوریه و سایر مناطق داغ و کشمکش خیز جهان رخ داد.
سپاسگزارم آقای بنی‌توروف و آقای محمدپور مهمانان این هفته برنامه تابو بودید.